از پیشت منو مرونی، منو غریب با خودت ندونی. خدا خدا به تو پناه بردم، موی سفید روی سیاه بردم. خدا خدا به تو پناه بردم، موی سفید روی سیاه بردم.
دوستان، از اینکه تا این لحظه همراه برنامه بامدادی شبکه رادیویی ورزش هستید سپاسگزاریم.
کانون تندرستی.
به نام خدای مهربان، سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو ورزش. خیلی خوش آمدید به کانون تندرستی امروز. در این برنامه هم آقای دکتر محمد رضا بیاج، کارشناس محترم برنامه، با ما همراه هستند. دکتر بیاد، سلام بر شما.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای شریفی. تشکر میکنم از عوامل برنامه و سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیزی که با برنامه ما همراه هستند. ضمن اینکه آرزوی موفقیت برای اونها میکنم، امیدوارم که مطالبی که ارائه میشه مورد استفاده عزیزان قرار بگیره و راهی باشه برای بهتر زندگی کردن، به خصوص در برنامه زندگی روزمرهشون فعالیتی رو وارد کردن به نام ورزش و فعالیت بدنی که هر آن میتونه کمک بکنه به پیشگیری از بیماری هاشون و ارتقای سطح تندرستیشون.
سپاسگزارم. ما هم امیدواریم که این اتفاق برای همه مردم ایران بیفته. اما آقای دکتر بیات، مانند چند برنامه گذشته، اگر موافق باشید بحث رو در مورد دیابت و بیماران دیابتی آغاز بکنیم، اینکه چگونه باید ورزش رو در زندگی خودشون جاری بکنند، تا بعد به سراغ بخش های دیگر برنامه هم بریم.
بله، در بحثی که ما در مورد افرادی که دیابت دارن و ورزش رو به هر حال جزی از برنامه درمانشون میدونن، چون امروزه برخلاف گذشته که اعتقاد بر این بود که دیابتی ها اصلا به طور کلی نباید ورزش کنن، امروزه پزشکان یک حدودی رو از ورزش، منتها با تنظیم شدت، با تنظیم مدت، با تنظیم زمان تمرین برای عزیزانی که در حقیقت دیابت دارن، به خصوص دیابت نوع دو که غیر وابسته به انسولینه، در اثر زندگی غلط ایجاد میشه و شاید یکی از عللش همون تغذیه بد باشه و عدم فعالیت فیزیکی باشه، اینها میتونه در حقیقت عامل موثری برای افزایش دیابت وابسته به غیر وابسته به انسولین یا نوع دو باشه. در اینجا در حقیقت تحقیقات جدید نشون میده که میانسالانی که مرتب ورزش کنند میتونن مصرف گلوکز رو بیشتر کنن در سلول ها و فعالیت بدنی میتونه اون افزایش مقاومت به انسولین رو در سلول ها تغییر بده. مکانیزم های احتمالی که در این راه وجود داره اینه که اثر عمده ورزش افزایش میزان انتقال گلوکز به عضلات و به همین دلیله که بعد از حتی مصرف دارو، بعد از مصرف غذا، این بار رو در حقیقت روی سلول کاهش میده و از مواد خون به سلول میکشونه و در نتیجه میزان گلوکوز یک مقداری پایین میاد. افزایش غلظت در حقیقت این عامل قند در عضلات و افزایش متابولیسم گلوکوز داخل سلولی باعث میشه که قند خون پایین بیاد. ما افرادی که دیابتی هستن عمدتاً بعد از مصرف مواد غذایی که یک مقدار قندش بالاتر از حد نرماله میتونیم بگیم که در خون انباشته میشه و به داخل سلول نمیتونه وارد شه. همین افزایش گلوکوز خون میتونه به تمامی اندام‌ها سر بزنه و خون به دلیل اینکه میتونه اندام‌های حیاتی رو میخواد تغذیه‌شون رو دفع مواد زایدش و تنفسش رو در حقیقت به عهده داره، میبینیم که در این مواقع عوارضی روی بسیاری از مورک‌هایی که سطحی هستن، مورک‌های حتی در بخش‌های کلیه، در بخش‌های کبد، در بخش خود چشم میتونه مشکلاتی رو به وجود بیاره. در افرادی که دیابتی هستن میبینیم که امروزه تلاش بر اینه که با ورزش این عامل رو کنترل کنن و مکانیزم احتمالیش هم اینه که میتونه دارو رو تا حدودی کاهش بده و به این عامل که با مصرف کالری بیشتر در بدن قند خون پایین بیاد کمک کنه.
سپاسگزارم، ممنونم آقای دکتر بیات. ما در برنامه کانون تندرستی سعی میکنیم تا به ورزش سالمندان هم به طور ویژه نگاه بکنیم و این بخش رو هم در برنامه خودمون بگنجونیم تا کسانی که حالا سن و سالی ازشون گذشته بدونند که چگونه باید ورزش بکنند و چه رفتارهای درستی رو ارائه بدن. آقای دکتر، ما توی برنامه‌های گذشته صحبت کردیم از پوکی استخوان، اگر موافق باشید این بحث رو همچنان ادامه بدیم.
بله، در بحث پوکی استخوان ما اشاره داشتیم به علایم و علل و دیدیم که در افرادی که از ابتدای کودکیشون توجه میشه به ورزش و به خصوص در دوره‌های تان و نهالی ورزش رو به عنوان یک کار منظم در برنامه تعلیم و تربیت کودکان یا حالا سیستم‌های پیشرفته آموزشی یا والدین وارد می‌کنن، تا حدود 10-12% تراکم استخوان بالا میره. اما در سنین بالا دیگه این تراکم افزایش زیادی پیدا نمی‌کنه، بلکه ورزش یک راهکار دیگری است و اون باعث میشه که اون تراکمی که هست حفظ بشه تا حدود زیادی و اینطوری نباشه که هر سال ما ببینیم 1%-2% از غلظت استخوان، تراکم استخوان کاهش پیدا بکنه و ببره استخوان‌ها رو به طرف جایی که دچار شکنندگی بشن. شکستگی در استخوان در سنین کهولت میتونه مرگ آفرین باشه و خطراتی رو در بر داشته باشه. به همین دلیله که ما تغذیه رو در سنین بالا و ورزش رو برای حفظ این تراکم یک عامل مهم پزشکان قلمداد میکنن و ما دیدیم که بایستی از سیگار کشیدن، افرادی که پوکی استخوان دارن، از مصرف الکل، از درمانهای دارویی طولانی مدت و از در حقیقت مصرف بعضی از داروها که خودش پوکی استخوان رو بالا میبره جلوگیری به عمل بیاره. در بخش راهکارهای عملی برای افرادی که پوکی استخوان دارن، ما در حقیقت یه سری راهکارهایی رو که سازمان بهداشت جهانی روش اشاره کرده ما هم به اون تاکید میکنیم. این راهکارها برای جلوگیری از پیشرفت پوکی استخوان توصیه میشه و همونطور که گفتیم زیاد نمیتونه بگیم افزایش در تراکم استخوان حتی ورزش یا دارو ایجاد بکنه. رژیم‌های غذایی که برای افزایش تراکم استخوان استفاده میشه، رژیم های غذایی غنی از کلسیومه که فرآورده های لبنی کمچرب بود و سبزیجات و برگه های سبز مثل کلم، کاهو، اینها میتونه کمک بکنه. شیر و آب پرتقال خودشون منبع کلسیوم هستن، استفاده از اونها مهمه. فرآورده های سویا به خصوص برای بانوانی که در دوره یائسگی هستن و کمبود استروژن موجب پوکی استخوان میشه توصیه شده. غلات حاوی کلسیم و ویتامین د اینها هم موثره. گاهی اوقات با نظر پزشک از بعضی از هورمون ها خانم ها میتونن استفاده کنن و قرص های کلسیم که اونم قطعا باید با نظر پزشک باشه. بار اضافه کلسیم هم میتونه خطراتی رو برای بعضی از اندام های درونی ما ایجاد بکنه. گوشت رو زیاد استفاده نکنن زیرا میتونه جذب کلسیم رو کاهش بده.
همه نوع گوشت های
به خصوص گوشت قرمز رو زیاد توصیه نمیشه ولی گوشت سفید باز بیشتر توصیه میشه. از ورزش های قدرتی برای تقویت استخوان ها و ماهیچه ها استفاده بشه. به خصوص کارهای قدرتی باید نه تنها فقط با پا باشه، از ورزش کمربند شانه ای، جلو بازو، پشت بازو، سر شانه. دستگاه بدنسازی خیلی کمک هستن، حتی برای سنین بالا هم توصیه میشه. ورزش هایی که وزن بدن رو تحمل میکنن مثل دویدن، پیاده روی، اینها کمک میکنه و میتونه کارهای قدرتی با وزن هم به اینها اضافه بشه. ورزش های تقویت کننده پشت به خصوص نواحی مهره ها و اون عضلات پشتی بدن قطعا باید استفاده بشه، چون فشار زیادی بر استخوان های ستون فقرات و مهره ها ممکنه بیاد و موجب شکنندگی اونها بشه. ورزش هایی که خطر افتادن دارن کمتر ازش استفاده بشه. اقدامات دیگری که باید بکنن مصرف الکلی که کم کنن و استفاده نکنن. سیگار نکشیدنه که در حقیقت سیگار میتونه از تولید استروژن به حد زیادی بکاهه و موجب این بشه که کلسیم در بدن خوب جذب نشه.
بله بسیار خوب. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم، ممنونم. اجازه بدید که این بحث رو حالا در برنامه‌های آینده باز هم پی بگیریم.
عرض سلام خدمت آقای دکتر. من کارم روی کوبی مبله، یه چند شبیه که شبا اضافه کاری با میسیم اینا، بعد این انگشتای دستم شدیدن دست راستم درد گرفته. واسه من از شما سوال کنم، من راهنمایی کنی چیکار کنم که انگشتام یه مقدار بهتر بشه؟
سپاسگزارم از شما دوست شنونده. خب آقای دکتر، ما این بحث رو به طور مبسوط و مفصل در برنامه علم و ورزش ویژه یا آسیب شناسی ورزشی مورد بررسی قرار دادیم و این بحث همچنان باز هست که این دوستمون رو خوب راهنمایی میکنیم که در اون برنامه هم ما رو شنونده باشند. اما چه راهنمایی الان میشه به ایشون کرد؟
بله، در بحث مشاغل و یا کارها و فعالیتهایی که ما یک منطقه از بدن رو یا یک موزه رو یا یک ناحیه رو بیشتر به کار میگیریم، بیش از اون حد تواناییش، خب مطمئناً مشکلاتی به وجود میاد برای اون اندام. ما بایستی در نظر داشته باشیم که عضلات که مجموعه اونها کارهایی رو برای استخوان‌ها و مفاصل ما فراهم میکنند، همواره بایستی میزان کاری که شدت کاری که از اونها ما توقع داریم در حد توانایی اونها باشه. ضمن اینکه کارهای بلند مدت شاید بگیم میتونه موجب تشنج کمخونی به تارهای عضلانی باشه و اون مفصل‌ها رو ملتهب بکنه و به تدریج این تشنج موجب کمخونی و بعد از اون دردناک شدن و حتی کار خونرسانی رو مختل کردن، کار عصب در عضله مختل شدن، اینها باعث میشه که دردهایی در اون نواحی به وجود بیاد. به همین دلیله که توصیه میشه کار در یک حدی اجرا بشه. یک خانمی که حتی در خانه کار میکنه اگر کار زیادی انجام بده دچار این مشکلات میشه در بلند مدت. یک فردی که با دست کار میکنه مثل همین مبلکارها و روی کوبی مبل، اینها کاریست که ما نمیتونیم دائما عضله رو برای چندین ساعت به کار وادار کنیم. هر دو ساعتی یک استراحتی باید بدن و یک فعالیت‌های کششی رو انجام بدن. ضمن این که وقتی ما کارهای فیزیکی انجام میدیم قبلش گرم کردن لازمه که جریان خون به اون موضع بیشتر بشه و بعد از اون در بین کار ما زمانی که احساس خستگی کردیم یک کشش هایی رو بدیم که از این عامل جلوگیری کنه، موضع رو ریلکس کنه، موضع رو از تنش خارج بکنه و اون اسپاسم های عضلانی از بین بره. در بخش اینکه اگر ما قبل از اینکه به چنین مشاغل می‌پردازیم عضلات رو به خوبی تقویت کنیم، ما باید ببینیم کدام اندام بیشتر در مرز کاره. فرضاً حالا ناحیه عضلات پا، ناحیه عضلات کمربند شانه‌ای یا مچ دست و ساعد و کف دست، که در این شغل ما می‌بینیم دائما مچ باید کار کنه و بند انگشتان. خب از قبلش ما یک بدنسازی رو برای اون ناحیه داشته باشیم، عضلاتش رو تقویت کنیم، هم انعطاف‌پذیری، هم قدرت و هم استقامتش رو بالا ببریم. خب قدرت و استقامت این ناحیه چگونه بالا میره؟ معمولا از اون فنرهای مچ استفاده میشه یا حلقه های لاستیکی که ما تحت مقاومت عضلات رو به کار وادار کنیم.
بله.
اگر ما فقط بیایم دست رو باز و بسته بکنیم پنجره رو بدون یک عامل مقاومتی، شاید بگیم یک مقداری فقط نرمش هست و کشش و نرمش و انعطاف لیگامنت های بند انگشتان و کف دست رو اینا رو بالا میبره، اما برای قدرت باید تحت یک اضافه باری انجام بدیم که ما انقدر فشار مقاومت زیاد باشه ما 10 بار بیشتر نتونیم انجام بدیم، 12 بار، حد اکثر 15 بار.
بسیار.
و وقتی اگر بالای 15 بار تونستیم انجام بدیم، استقامت رو بالا میبره. بنابراین این ناحیه رو باید تقویت بکنن، از کارشون فعلا بکنن که این درد موضعی مزمن نشه. ضمن اینکه اگر طولانی مدت شد حتما به پزشک مراجعه بکنن و گاهی اوقات از دارو درمانی، استراحت درمانی بیشتر، حتی فیکس کردن ناحیه، ثابت کردنش استفاده میکنن که این کشیدگی های احتمالی از بین بره و مجددا با توانای بالایی بتونن به کارشون ادامه بدن.
سپاسگزارم آقای دکتر بیات.
سلام، خسته نباشید. خواستم با کارشناس برنامه‌تون صحبت کنم. بعد من 28 سالمه، یک 7-8 سال اعتیاد داشتم، یک بدن فوق‌العاده ضعیفی دارم. می‌خواستم بگم اگه می‌خوام ورزش کنم باید از کجا شروع کنم؟ خیلی ممنون.
خب آقای دکتر، این هم بحث خیلی جالب توجهی هست.
بله، ما در بخش افرادی که به نحوی به مواد مخدر روی میرن و بعد می‌خوان قصد دارن که واقعا ترک کنن و از فعالیت‌های بدنی به عنوان یک عامل ترمیم کننده، تقویت کننده، جایگزین کننده استفاده بکنن، همین که این اراده رو برشون بوده و این تصمیم رو گرفتن خیلی خوبه و ما تبریک میگیم خدمتشون. به شرط اینکه ورزش رو خیلی آرام شروع کنن، یعنی در حقیقت نیام با فشارهایی که حالا قبل از این دوره در دوره جوانتر بودن، توانایشون بالا بوده، با یک فشار بی‌رویه‌ای روی قلبشون، روی اندام‌های دیگه ورزش رو آغاز کنن یا حتی ورزش قهرمانی کنن. فعلا با ورزش‌های ملایمی که در حقیقت ضربان قلب بره 120-130 بیشتر بالا نره و کارهای عضلانی هم اگر میخوان بکنن، دستگاه بدنسازی با حد اقل وزن با 5 کیلو 10 کیلو برای عضلات مختلفشون شروع کنن به تمریناتی که بتونه کم کم این سازگاری رو در بدن ایجاد بکنه. مطمئنن ما نمیخوام یک عاملی کوفتگی آوری به بدنشون اضافه کنیم. هر آن اگر بدون تمرینات قبلی بیان تمرینات شدید رو انجام بدن، موجب افزایش درد ماهیچه‌ای، کوفتگی‌های تأخیری، یک مقداری زده شدن از ورزش میشه، در حالی که نوع ورزش اینگونه نیست. اگر ما خوب به علمی کار بکنیم، به هیچ وجه نباید تجمع اسید لاکتیک در بدن داشته باشیم. در تمرینات فعال این اسید لاکتیک ایجاد شده رو باید خوب دفع بکنیم. ضمن اینکه تمریناتشون رو با زمانهای تناوبی کوتاه آغاز کنن، یعنی نیان تصمیم بگیرن 4 ساعت برن کوه یا 4-5 ساعت رکاب بزنن دوچرخه سواری یا 2-3 ساعت بدون، مقطعی کار بکنن. یعنی فرض کنین هر وقت خسته شدن تمرین رو شدتشو کم بکنن، با چند تا 2 دقیقه تمرین بکنن تناوبی و مدت زمان تمرین در اون 6-8 هفته اول بیشتر از 17-18 دقیقه نشه.
بله.
و فعالیت رو به تدریج کم کم میتونن بالا ببرن. ابتدا باید از عوامل جسمانی به کشش ها و نرمش های بدن توجه بکنن، بعد از اون تمرینات توان حوازی که همونطور که گفتیم 2 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه 3 دقیقه 4-5 تا تکرار این رو اجرا بکنن، بعد کم کم به عامل قدرت و استقامت عضلانی بپردازن که شاید بگیم بعد از 6 ماه تا 8 ماه یک مقداری بگیم فرضاً 5% قدرتشون، 10% توان حوازیشون، 5% انعطافشون به این صورت اضافه بشه تا کم کم به اون ورزش‌های قبلی و اون توانای قبلی که رسیدن میتونن شدت تمرین رو بیشتر کنن.
سپاسگزارم آقای دکتر بیات. آقای دکتر بیات، در بخش قبلی موقعی که داشتیم در مورد ورزش سالمندان صحبت میکردیم، فکر میکنم که بحث شما در مورد پوکی استخوان ناتمام ماند. اگر صحبت خاصی در این مورد دارید، دو سه دقیقه زمان داریم که بهش بپردازیم.
بله، همونطور که در برنامه عوارض و ناهنجاری های در سنین سالمندی ما اشاره میکردیم، در بخش پوکی استخوان یکی دیگه از توصیه هایی که سازمان بهداشت جهانی برای عزیزانی که دچار این مشکل شدن توصیه میکنه اینه که روزی حدوداً 10 دقیقه 15 دقیقه جلوی نور مستقیم آفتاب قرار بگیرن. نور مستقیم خورشید، البته از پشت شیشه هم نباشه، و هرچه اندام ها بیشتر در معرض قرار بگیرن بهتره، حداقل دست ها و صورت در معرض نور خورشید قرار بگیرن. ضمن این که سازمان بهداشت جهانی توصیه میکنه اونهایی که قبلا دچار پوکی شدن و از عوارضش رنج میبرن، یه توصیه های دیگری رو کرده: سر رو دائما بالا نگه دارن، از خمش بدن و ستون فقرات سعی کنن جلوگیری بکنن، زمانی که میشینن یک بالشتک کوچک رو پشت ناحیه فرزن کمر و گردن بذارن که این خمش ها بیشتر نشه، اون گودی گرفته بشه و فشار روی ستون فقرات کم بشه، چون ممکنه هر آن در مرز خطر شکستگی قرار بگیرن دوباره اینها. هنگام مطالعه باید مراقب باشن که پشت به طرف پایین نباشه و ستون فقرات رو راست نگه دارن، و وقتی اشیاء رو میخوان از زمین بردارن حتما از نیروی پاها استفاده کنن به جای ستون فقرات. اینها میتونه فشار روی قسمت های ستون فقرات پشتی رو کم بکنه و از شکستگیش جلوگیری بکنه. ضمن اینکه وقتی اشیاء رو بالا میارن از خم کردن پاها استفاده کنن، هیچگاه سعی نکنن ستون فقرات باز خم بشه و این مشکلات رو برای ستون فقرات به وجود بیاره. کفش های پاشنه بلند و نوک‌تیز استفاده نکنن، اینها میتونه تغییراتی با ستون فقرات رو دچار مشکل بکنه. و در اینکه فرش های لغزنده و سرخورنده رو یا سرامیک های که کف پذیرایی هست اینا رو پرهیز بکنن ازش. حتی خطر افتادن میتونه 100% مساوی با شکستن استخوان ها و خطرات بعدی. حتما اشیای کوچیکی جلو پاشون هست اینا رو بردارن. پذیرایی اتاق ها قطعا باید خلوت باشه موقع را رفتن اینها، میتونه بسیار خطرناک باشه برای اینها. از نرده در محل هایی که بالا میرن پای میان استفاده کنن، کمکی بگیرن. از پله ها حتما به آرامی بالا و پایین برن، و ضمن این که باید نور کافی در معرض دید باشه خونه، راهروها. اینطوری نباشه که بگیم حالا میخوایم برق و صرفه جویی بکنیم و لامپ رو خاموش بکنیم، خیلی میتونه محوطه خطرناک باشه، چون برای سالمندانی که به خصوص دیدشون هم کمه اینها مساوی با ادامه حیات و مرگشون. بنابراین سالمندان عزیزی که دچار این آرزو میشن قطعا این توصیه ها رو باید رعایت کنن که خطرات بعدی سر راهشون قرار نگیره.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم از شما و توضیحاتتون آقای دکتر محمد رضا بیات. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. در خدمت شما همراهان خوب و ارجمند شبکه رادیویی ورزش هستیم.
پهلوانان شیر و ژن، داستان‌هایی برگرفته از کتاب سترگ فردوسی شاهنامه. با درود و سلام. و اما اینها حکایات دلاور مردانی است که شبها و در اوقات فراغت مردمان زحمتکش دیار پاک ما در قهوه خانه ها که محل استراحت و نشستنگاه مردمان ساده بود، یار و مونس آنان می شدند و از زبان چرب و چیره و شیرین مرشدان نقلگو حکایات شگرف آن پهلوانان روایت می شد.
ترکیب زیبای مرتضی و علی جوان مردا صلوات بفرستند. رخصت همه جا. ای که سهرابی که پیران داد از جان، دل فریبت بر تو هیگاهت نکرد و رم بر حال قریبت، کوس رسوایی زنم دانم که باشد او رقیبت. ای صف به صف مژگان کشیده گرد چشم دل فریبت، ناوک بران بود یا خنجر برزوز داری. چه گفتون خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی. منم شهر علم و علی هم درست، درست این سخن گفته پیغمبر است. اگر چشم داری به دیگر سراغ، به نزد نبی و وسیع گیر جا. عقد جلاور سخن کهن در نظر دوستان فرامرز به رستم و پدر عالی مقام، من شب تاریکه میرم برای نجات زندانیان. فرامرز چهار دست و پای سمندر نمد پیچ کرد که میخوره زمین صدا نکنه، رفت برای آزاد کردن زندانی ها از این طرف کل دست با تیمور. آهسته آهسته آمدن آمدن، پیچیدن پشت چادرهایی که است حبل اسباس اسبار بستن. کل دست خنجر را کشید، جر چادر را پاره کرد. از در نیامد که نگهبانان ببینن، چادر را پاره کرد به تیمور گفت بیا تو. تیمورم آمد تو، چشم تیمور افتاد به گلرنگ، دهانه گلرنگ گرفت سواره به گلرنگ. نگهبانا یکی میره اون بر یکی میاد این بر، به کل دست که بیا بریم. کل دست که سب کن کار بارم. تیمور گفت چه کار داری؟ گفت رخش رستم را میبینی؟ میخوام ببرمش. گفت کل دست این کار را نکن، این کار کار مرد ها نیست. کل دست که سب کن. کل دست اومد طرف رخش، رخش قاب دهن را باز کرد، سر دو کاسه سم یک هی هچ هشیک حله یک خل دست بکنه، با دو کاسه سم بکوه تو کله کلد است. تیمور داره نگاه میکنه که دست راست کل دست نامرد رفت بالا، رخش مجد دادن